درس 13 صفحه 117. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. من یه بار سریع مرور کنم اون روشی رو که توی کلاس استفاده میکردیم برای اینکه بتونیم معنی بیت ها رو پیدا کنیم. مرحله اول سعی میکنیم بتونیم درست بخونیم بیت رو، مرحله دوم کلماتی که برامون سخت تر معنیش رو پیدا میکنیم، مرحله سوم با توجه به نقش های زبانی که کلمه ها دارن سعی میکنیم عبارت رو مرتب بکنیم. مثلا نهاد رو بیاریم اول جمله، فعل رو بذاریم آخر جمله، و در مرحله آخر هم تشبیه ها رو تشخیص میدیم، آرایه ها رو تشخیص میدیم، کنایه ها رو تشخیص میدیم و معنی نهایی رو پیدا میکنیم. بریم بیت اول. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. توی ادبیات فارسی ماه به زیبایی معروفه. خیلی وقتا چهره معشوق رو به ماه تشبیه میکند و اینا، و معتقد بودن که به جای اینکه زمین دور خورشید بچرخه و ماه دور زمین بچرخه، اینا معتقد بودن که زمین ثابته و این ستاره هان خورشید و ماه و سیاراته که دور زمین میچرخه و زمین مرکز هستیه. برای همین اینو تو ذهنتون داشته باشین، حالا توجه کنید به این مصرع اول. ماه فرو ماند از جمال محمد. من میخوام این فرو مانده براتون جا بیفته. ماه یه جوره انگار به خاطر زیبایی محمد بالا نمیاد، پایین میمونه، فرو میمانه و طولو نمیکنه، بلکه یه جوره خجالت میکشه که من که ماه هم به زیبایی معروفم، الان یک نفر هست که از من زیباتر، از من جمال بیشتری داره. سرو نباشد به اعتدال محمد. میخواد بگه که یه جوری اعتدال محمد از سرو بیشتره. سرو هم توی ادبیات به اعتدال معروفه. قبلا توی بیت دیگه داشتیم که سرو به آزادگی معروف بود. من یادم صفحه چند اون بیت، ولی این بود: این زندگی حلال کسانی که همچو سرو آزاد زیست کرده و آزاد می روند. صفت آزادی رو به سرو نسبت دادن. من یک حکایت کوتاه از گلستان می خونم. شاید بعضیتون اینو قبلا شنیده باشین. یک حکایت کوتاه می خونم در مورد این که همین چرا صفت آزادگی رو به سرو می دن. از حکیمی پرسیدند: از هیچ یک از چند درخت معروفی که خداوند عزیز و بزرگ آفریده است، هیچ کدام صفت آزاده را ندارند. چرا سرو را آزاده خطاب می کنند با وجود اینکه هیچ میوه‌ای نمی دهد؟ مثل اینکه سرو میوه نداره، هیچ میوه‌ای نمی ده. گفت: برای هر کدام از آن درختان وقت و زمان معینی برای سبز شدن و پژمرده شدن وجود دارد، اما سرو از این قاعده بیرون است و همیشه سبز و سرخوش است و این صفت آزادگان است که سردی و گرمی روزگار در منش و رفتار آنها تأثیری ندارد. خب این از باب هشتم گلستان بود، ولی اینجا صفت اعتدال رو به سرو نسبت داده. من یک جای دیگه خوندم یکی از ویژگی های مهم درخت سرو اینه که اولا اینکه یک تنه داره، چند شاخه نمیشه تنهش، و اینکه همیشه عمود به زمین رشد میکنه، چپ و راست نمیره، همیشه صاف رشد میکنه، راست رشد میکنه. بر همین یک جوری معروف به اعتدال و صاف بودن، راست بودن. بر همین خیلی وقتا قامت یار، قد یار رو به سرو تشبیه میکنن. بریم بیت دوم. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد. سوال اول اینه که من مصرع اول این بیت رو درست خوندم، چرا گفتم موسی و ایسی، چرا نگفتم موسی و عیسی؟ شما خودتون یه بار امتحان کنید، به جای موسی موسی بذارید و به جای ایسی عیسی بذارید و ببینید که میتونین آهنگ شعر رو پیدا کنید، میتونین با اون ریتم بخونید یا نه. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد. یه سوال دیگه که من دوست دارم بپرسم، بریم مرحله دوم. سوال بزنیم، سوال ها رو بزنیم آخر بپرسم. بریم مرحله دوم. چه کلمی برام سخته؟ زلال رو من نمیدونم چیه، که توی یکی از سوالاتون ازتون خواستم مفردش رو پیدا کنید و میریم میبینیم که به معنی سایه است یا سایه ها. و خلیل هم برای من جدیده و میریم میبینیم که معنی اصلیش معنی دوسته، معنی یاوره و این صفت صفت حضرت ابراهیم بوده توی ادبیات، صفت خلیل. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد. مجموع، مجموع هم خانواده جمعه. من بخوام یه جوری معنی کنم اینو، میتونم بگم که آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی در ظلال محمد جمع آمده اند، جمع شده اند، در سایه محمد جمع شده اند. یعنی یه جوری این پنج نفر زیر سایه محمد هند. یه نکته ای اینکه این پنج نفر رو به طور خاص گفته، ولی من حس کنم منظورش این پنج نفر به طور خاص نیستن، منظورش کل پیامبراست. و این پنج تا رو آورده به خاطر اینکه این پنج تا از معروف ترین پیامبرا هستن. دو تا چیز رو دوست دارم برین تحقیق کنید. یکی اینکه پیامبران اولوالعزم چه کسانی بودن؟ آره همین رو فعلا تحقیق کنید، اون سال دوم رو بعدا میپرسم ازتون. بریم بیت سوم. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. آل میدونم به معنی خانواده است، میخوام مرتبش کنم. سعدی، سعدی انگار داره خطاب میکنم. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، من بین عاشقی و اگر یه خواهی اضافه میکنم که بتونم راحت تر معنیش کنم. سعدی اگر میخواهی عاشقی و جوانی کنی، عشق محمد و خانواده محمد بس است، کافی است. خب من حکایت آخرین درس رو هم میخونم و با دو تا سوال و به دو تا از سوالایی که توی تمرینات اومده اشاره میکنم و تموم میکنم. نابینایی در شب چراغ به دست و سبو بر دوش بر راهی میرفت. یکی او را گفت تو که چیزی نمیبینی، چراغ به چه کارت میآید؟ گفت چراغ از بهر کوردلان تاریک اندیش است، تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند. من یه نکته بگم در مورد جمله دوم، یکی او را گفت. من قبلا هم اشاره کردیم که توی زبان امروزی را نشانه مفعولیه، ولی توی زبان کهن را لزوما فقط نشانه مفعول نیست، میتونه نشانه چیزهای دیگه هم باشه. مثلا اینجا میتونیم یکی او را گفت رو جایگزین کنیم با اینکه یکی به او گفت. او را رو با به او میتونیم به جایگزین کنیم. و بریم جمله آخر. اون گفت چراغ از بهر کوردلان تاریک اندیش است. دو تا کلمه برای من جالبه، دو تا ترکیب، یکی کوردل و یکی تاریک اندیش. کوردل هست از ترکیب کور و دل ساخته شده. کور یه صفته، مثلا توی ترکیب چشم کور، کور میاد چشم رو توصیف میکنه. دل هم که یه اسمه. و توی ترکیب تاریک اندیش باز تاریک صفته، مثلا آسمان تاریک. و اندیش هم بنه مزاره اندیشیدنه. توی تمراتون خواستم که مثل این ترکیبات سه تا پیدا کنید، مثلا مثل کوردل که هست یک صفت به اضافه یک اسم، سه تا اسم پیدا کنید که شبیه اینا باشه. یه چیزی که من حالا به ذهن خودم رسید ترکیب روشن فکره. روشن فکر از روشن به اضافه فکر تشکیل شده، روشن هم صفته و فکرم اسمه. روشن فکر و کوردل از این نظر شبیه هم میمونن. به جز روشن فکر دوست دارم سه تا دیگه از این ترکیب رو پیدا کنید و کلمه تاریک اندیش هست، صفت به اضافه بن مضارع. من یه کلمه که به ذهنم رسید کلمه روان نویس بود. روان یه صفته، مثلا در ترکیب آب روان، روان داره آب رو توصیف میکنه، نویس هم بن مضارع نوشتنه و این دوتا با هم اومدن که هم چسبیدن و شدن یه کلمه جدید ساختن به شکل روان نویس. و کلن میتونیم کوردل رو انسان بی بصیرت معنی کنیم. و این جالبه که الان ما دل رو یه وسیله نمیدونیم که باهاش معرفت کسب کنیم. معمولا چشم یا مغز یا سر رو وسیله کسب معرفت میدونیم، ولی باز توی ادبیات انگار دل یه جایگاهیه که یه جایی که یک عضویه که باهاش میتونن یه چیزایی رو ببینن که انگار با چشم دیده نمیشه، یه چیزایی رو حس کنن که با اعضای دیگه شناخته نمیشه. مثلا این جمله رو خیلی ها شنیدیم که مثلا قرآن به قلب پیامبر نازل شد، به دل پیامبر نازل شد. جالب به این نکته هم فکر کنید.